أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرباح العالمين لترابه فدا. این واژه‌هایی که در مباحث فقهی حج میشه، این واژه‌ها رو باید خیلی دقیق باشید، چون هم در روایات، هم در احکام، هم در موضوع مسائل اینا مهم. مثلا افراد، قران، مفرده، تمتع، ترویه، نفر، مزدلفه، محصر، مشعر، عرفه، اینا. بعدم چون این واژه ها بعضیش جای متعدد مطرح میشه و استعمال اصطلاحی و اصطلاح معنویش مختلفه، گاهی وقتا ممکنه دچار چالش هم بشیم. دیروز مباحثه که ما میکردیم بحث نفع بود و ترویه بود و اینها، بعد عزیزمون اومدن گفتن آه ترویه رو گفتی روز دهم، یا مثلا نفع رو گفتی فلان. بله، اینا رو باید مواظب بود که در استفاده از این واژه ها مواظب بود. نفر از کجا؟ نفر یعنی کوچ کردن دیگه. خب اگر نفر رو به معنی کوچ گرفتی، از مشعر به از عرفات به مشعر معنن اطلاق کوچ ممکنه بکنی. در مشعر یه محدود جایی هست نزدیک که اون پلی که در آستانه ورود به مناست، ولی منا نیست، هنوز جزء مشعره. اونجا یه تیکه جاست محصره. ممکنه یه کسی بگه که آقا محصر کجاست؟ میگی مشعر. میگه آخه مشعر که اسمش مشعره، محصر یعنی چه؟ اینا هر کدام دلیل داره. مثلا شما در مشعر وقتی از عرفات خارج میشی میای مشعر، مشعر یک محیط بازی هست که منتها الیهش بهش میگن محصر. محصر مثلا شما میری تو صف یه جوابی میشی که یه کار انجام بشه، اون نزدیکترین نقطه‌ای که می‌ایستی که کارت انجام بشه و منتظری، این عرب میگه محصر. یعنی جایی که آنن فآنن در انتظار اون غرض و مقصودت هستی. اون مشعر الحرام منتها الیهش، یعنی اون آخرش که نزدیک اون پل میشه، همه زائرین پا شدن نماز رو خوندن و منتظرن که آفتاب بزنه از این پل رد شن. پلم تو مشعره منتظر. اونجا که اون نقطه اتصال مشعر به مناس و هنوز وارده منا نشدید، اون یه تیکه جا مشعر هست، اما وادی محصر هم بهش میگن. یعنی جایی که تمام زائرا کوله بندی ها را انداختن رو کولشون آماده، همه کاراشونو کردن، فقط نگاهشون به آسمانه که سرخی طلوع آفتاب رو مشاهده بکنن و حرکت کنن به سمت منا. و این میشه وادی محسن، یعنی وادی که همه در انتظار طلوع آفتابند و رسیدن به منا. منا از مناست، یعنی رسیدن به آرزو. شما آرزوت اینه که امروز نون سنگک خشخاشی بگیری، حالا یک کیلومتر را تو صف ایستادی، اومدی رسیدی در مغازه، اینجا اونجاییه که منتظری که این نون از تو تنار در بیاره بده بهت. این میشه محسر. بله همش هم صفه، از یک کیلومتر تا اینجا همش صف بود، اما این نقطه آخر که میخوای به مقصود برسی، این وادی محسره. یعنی شما غروب روز عرفه، روز نهمه غروب روز نهم که نماز مغرب خوندی از عرفات، حرکت میکنی، کوچ میکنی به سمت مشعر الحرام، اونجا کاراتا میکنی، عباداتتو میکنی، بعضی میخوابن، بعضی نماز شب میخونن، بعضی عبادت میکنن، بعضی دنبال جمع کردن ریگاشونن، ریگای جمرات رو اینجا تو مشعر پیدا میکنن، همینجور تو اون تاریکی این انگشتاشون تو این خاکاست. اگه یه نمونه پیدا کردی که عقرب اینا رو بزنه، محاله. ما ندیدی، ما این همه سفر که در مثلا طول حدود 30 و چند سال رفتیم، ندیدیم چون این چیزی که یه کسی یه جانوری بهش بزنه، مثل این که همه اونجا اخته میشن، نمیتونن مزاحم دیگری باشن، حتی حیوانا. خب بعضی ریگ جمع میکنن، بعضی ریگاشون رو تو مکه جمع میکنن، تو خارج از منا باید باشه، ریگا از خارج منا باید باشه. حالا مشعر خارج مناست، مکه هم خارج از مناست. خب یکی از این میگفت ریگامون از اینجا، نه، ریگا رو از تو حرم باید پیدا کرد، مکه و عرفات و نمیدونم تو عرفات هم حتی احتیاط میکنن. چی؟ ها خب بعضی احتیاط میکنن، میگن تو حرم باشه، میگن حرم باشه، من از اصفهان ریگا رو نبر مثلا، بعضی ها اینجور احتیاط میکنن. خب به حضورتون عارضم که خب ببینید این وادی محسن مشعره ها، میخوام بگم که این اطلاقات و این اسامی امکان داره یه نوع، یعنی وقتی بهتون میگیم نفر، خب این نفر یوم که از نظر معنا از عرفات به مشعرم یستق علیه نفر، روز 12 هم یستق، وقتی میری جمره عقبه رو میزنی راه میفتی به مکه، اینا رو باید مثلا تربیه رو، خب سابق اینطور بوده که آب یکی از مشکلات عرفات و منا و مشعر بوده، آب یکی از مباحث مهم بوده و بالاخره وقوف به عرفه واجب آب نیازه، وقوف بیتوته در مشعر لازمه، آب نیاز دارن زائرین. این که سقاط الحج مطرحه، از بس آب قضیهش مشکل بوده، وقت سقاط حج از مناسب بسیار مهم بوده، بسیار مهم بوده. حتی تو خود مسجد الحرام هم که هستی روایت داره که سقاط از ارزش بسیار والایی، و اهل سنت خیلی مقیدن به این. یعنی شما مشاهده میکنید که تو صف جماعت، غیر صف جماعت، بعضی از این اهل سنت که مقید به این مستحباتن میرد 7-8 لیوان برمیداره آب زمزم و این آبی که اونجا هست میرزد آمیاد یکی یکی افرادی که آب میخوان بهشون آب میده، پول خرج نمی کنه با، اما ثواب اینجوری میبره. سقاط یکی اینا خیلی مهم بوده، یکی طوافین، یعنی افرادی که اینها تو بحث طواف کمک میکردن، تو بحث چادرهای منا و عرفات کمک میکرد، اینا از مناسب مهم بوده. حالا ترویه هم که اطلاق بر روز هشتم میشه، قضیهش اینه که همه در تکاپو بودن که روز هشتم که راه میفتن، حالا راه میفتن، الان ما راه میفتیم میریم عرفات، اهل سنت راه میفتن میرن منا روز هشتم. استحباب همون مناست، یعنی اون که در روایات هست این که روز هشتم ذی‌حجه تو هجر اسماعیل محرم بشی، همون روز هشتم را بیفتی بری منا، شب عرفه را یعنی شام روز هشتم را در منا بمونی، بعد صبح زود مثلا قبل از اینکه آفتاب بزنه بعضی راه میفتن از منا، اهل سنت این کارو میکنن، از منا راه میفتن میان عرفات برای درک وقوف اختیاری عرفه، که وقوف اختیار عرفه از ظهر روز نهم ذی‌حجه است تا مغرب. حالا وقوفای اضطراری هم داره که کسی که این موقع نرسید کی رو درک بکنه. خب روز هشتم که اهل سنت میرن برای منا و اصولا کاروانهای ایران را میفتن میرن عرفات، در اون زمانها اینجور بوده که وقتی زائرین بیت الله الحرام روز هشتم محرم میشدن، در تکاپوی تهیه آب و ظروف آب و حمل آب به سمت منا بودن که این آب باید هم تکافع روز عرفه باشد، هم مشعر الحرام، هم سه روز در منا. ببینید چقدر این کار سخته، خیلی سخته. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنوید، یعنی باید اونقدر آب برداره، هم روز هشتم که تو اون گرما روز هشتمش آب آشامیدنیش، روز نهم، روز دهم، روز یازدهم تا ظهر دوازدهم باید آب برای خوردن داشته باشه. آب برای غذای حاجت هم که نیاز داره، برای پخت و پز و غذا هم که نیاز داره. ببینید چقدر این کار سخت بوده. این ترویه که روز هشتم گفته شده، یعنی اون تکاپویی که اینها باید بکنن برای اینکه ظروف آب چقدر، اصلا یکی از علتهایی که عبید و اما دنبالشون می بردن برای حمل این آبا بوده و لازم هم نبوده اونا رو محرمشون کنن، اونا به عنوان حمال آب بودن اونجا و امکانات. بنابراین این ترویه ممکنه یه معنای لغوی هم داشته باشه، بله داره، نم، اما اصطلاحاً به روز هشتم اطلاق میشه. اگر در خلال بحث هم یه وقت اشتباه لپی شد، مثل ایشون که حواسش جمع بود، حواستون جمع باشه. این عنوان ها خود نفرش هم همینطور، نفرش هم حالا بعضی گفتن این نفر، من نفر از منا روز دوازدهمه. حالا این نفر رو بخواد استعمال بکنه در کوچه از عرفات به مشعر، اینا رو حواستون باشه. خب این نکاتی بود که مربوط به بحث دیروز بود، اما تمام شد دیگه، ما نظرمون هم اونجا در مسئله 3 گفتیم. مسئله 4 در عروت الوثقی که امروز میخوایم عرض کنیم خدمتون، جلد 2 صفحه 426، مسئلتون ازا اتل مملوک المعزون فی احرامهی بما یوجب الکفاره فهل هی علی مولا او علی. این مملوکی که اذن پیدا کرد از مولا که محرم بشه، اگر عملی رو انجام داد که این عمل موجب کفاره است، حالا کفارات هم فرق میکنه دیگه، مثلا تو آینه نگاه کرد کفارش لبیک، لباس دوخته عمدن پوشید ذبح یک گوسفند، فلان عمل رو انجام داد یه شتر. بعضی عملام اصلا احرام و حج رو باطل میکنه، بعضیش عدم کفایتش ثابت میکنه، باید احرام تا آخرش بری با کفارش، بعد باید سال بعدم اعاده کنی. یعنی خارج نمیکنه انسان رو از احرام، بلکه دست از سر آدم این احرام بر نمیداره تا همه اعمال رو انجام بدی. اعمال حج اینطوره، شما مثلا در طواف مثلا بعضی عملها اینجوره، وقتی خراب شد ولش میکنی یا دوباره از نو شروع میکنی. خب در بعضی اعمال نمیشه از نو شروع کنی، موالاتش رو باید به هم بزنی. در بعضی جاها قطع موالات هم کار رو حل نمیکنه، باید مداواش کنی. مثلا شما توافد و انجام دادی، و همش با شک و شبهه بود. خب الان میتونم یه هفت دور تواف دیگه انجام بدم؟ نه، قران بین توافن مبتل توافه. حالا هفت دور دیگه انجام بدی، دوباره بگی نه خراب شد، هفت دور بازم خراب کردی. باید فاصله بین دو تا هفتا یه نماز بخونی، یعنی هفت دور توافه که انجام دادی، دوره که قران بین توافین یعنی دو تا هفتا بدون نماز جایز نیست. حالا شما در مثلا شوت مثلا دور دوم طواف وضوء باطل شد، خب این مشکل نداره که رها کن برو وضوء رو بگیر بیا از اول شروع کن. اما شما 3.5 یا 4 رفتی وضوء باطل شد، این 4 شما رو ولت نمی کنه، نمیتونی از اول شروع کن، باید بیه تتمه شو بری، باید تتمه را انجام بدی، 2 نماز بخونی. اگر واقعا به دلت نچسبیده و نگرانی، بعد از نماز و 7 بری 2 نماز بخونی. حالا بگید که من به دلم نچسبید، 7 دیگه بعد میرم نماز، قران بین توافن مبتل توافه. اونقدر این بحث تواف حساسه که خدا میدونه، همین حساسیت ها موجب وسواسی بعضی ها میشه، اونجا دیگه پدرشون در میاد. وقتی مسئله ندونه آهی بخواد احتیاط کن، آه فکر کند احتیاط به اینه که دوباره باید انجام بده، بیچاره میشه، خودش رو بیچاره میکنه، روحانی رو بیچاره میکنه، کاروان رو معطل میکنه. لذا وسواسی رو باید گذاشت کنار، حکم مسئله رو دانست و حکم رو عمل کرد، دلی و به نظرم و به دلم نچسبید و دوباره انجام بدم و اینا بیچارش میکنه. یک سفری در حج آمدیم رفتیم، حج نبود عمره مفرده بود، رفتیم خب عمره مفرده طواف نسا داره دیگه، باید بری طواف نسا رو هم انجام بدی و همه کارا رو انجام بدی، بعد آخرش هم طواف نسا بیای. وقتی اومدیم تو اتاق وقت یه روحانی رو کنار من گذاشته بودم که یاد بگیره مثلا تجربه بیاموزه برای سال بعد بشه روحانی عمره. یه وقت دیدم این برا شفته، انگار فشارش رفته بالا. گفتم هان چطور شده؟ گفت حاج آقا تو طواف اول من شک در عدد کردم، الان بعد هی میخواستم شکم رو کلا شک بکنم. دیدی بعضی موقع تو نماز شک میکنی، هی تأمل میکنی میگی این شیطون بود و ادام. این همجور با شک این طواف رو انجام داده بود، نمازم رفته بود انجام داده بود، سعیم انجام داده بود، تقصیرم کرده. تقصیر کفاره داره، تقصیر قبل از این که از احرام در بیای اگه بکنی کفاره داره عمدن. بعد طواف نسارم کرده و انجام داده و اینا، میدونی چقدر طول میکشه؟ گاهی وقتا 3-4 ساعت حداقل طول میکشه. تو اون گرما پدرش در اومده بود، حالا اومده بود این خیال تو ذهنش این خوره افتاده بود، گفت حاجا من با شک طوافم رو ادامه دادم. بهش گفتم تمامش باطل، اولین قلمش طواف بوده، طواف با شک ادامه دادن باطله، نماز بعدش به درد نمیخوره، سعیت مشکل داره، تقصیرم حالا چون عمدن نبوده کفاره نداره. به حضورتون عارضم طواف نسادم باطله، نمازشم باطله. عید حالا یک کسی که دیروز دیشب تو مدینه محرم شده، شب تو راه بوده، شب تا صبح تو راه بوده، صبح رفته تا ظهر اعمال انجام داده، حالا تو ظهر هنوز محرم باشه، هنوز محرم باشه در چه حالی؟ در حالی که غذای با زعفران الان براش میارن، تو آینه تو آسانسور هست، چپ و راستش آینه است، لباسم دوخته. گفت چه میشه چیکار؟ گفتم همش باطل، باید همش رو بری انجام بدی. دیگه اون که دیگه بیچاره میشه. خب حالا ببینید حکم مسئله رو دانستن، ببینید چیه. آقا این از احرام خارج شده، یعنی دیگه لباس احرام لازم نیست بپوشه. این لباس دوختم که پوشیده کفاره گوسفند نداره، با همین لباس ها فقط وضو بگیره، بره طوافش رو انجام بده، طواف زیارت عمرش رو، نمازش رو بخونه، سعیش رو انجام بده، حالا خواست تقصیرم بکنه بکنه، بعد بره طواف نسارم انجام بده. اما پدر صاحب بچه در میاد، فکر نکنید اینقدر راحته ها. بعضی موقع هر طوافی که انجام میده یه کیلو کم ممکنه بکنه، ممکنه اقرار نکنه، یعنی اینقدر سخته. اینه که باید احکام حج رو دانست، دقیق عمل کرد. مثلا شما کسی که همه اعمال رو انجام داده الان اومده تو اتاق یهو وایستده نماز، میبینی ای بابا این حمد و سوره شلم شورواست، حمد و سورهش نمازش باطل بوده. خب نمازش باطل بوده یعنی همه اعمالش باطله؟ نه. آقایون میگن خوند یا نخوند همونجور؟ میگی خوند. میگن نمازه رو بره دوباره بخونه، تمام اعمالش درست. اینا همه میگن نه، اونا که خری تفنن، اونا که آب دیدن تو حج. حالا ببینید چقدر فرقشه که بهش بگوی پاشو وضو بگیر تو این برق آفتاب، برو تو مسجد الحرام دو رکعت نماز فقط بخونه، بیا پشت مقام تا بگی وضو بگیر، برو از اول شروع کن تا آخر. زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا بیچاره میشه. اینه که روحانیون وظیفه بسیار سخت و سنگینی به عهدشونه، باید مواظب باشن. حالا اگر مملوکی که اذن داشت در احرام این عملی رو انجام داد که موجب کفاره است، فهل هی علی مولا او علی، آیا کفاره بر مولاست که اذن داده یا بر خود این مملوکه؟ و یتبع بها بعد العتق، این بعد از این که آزاد شد این بر خودش واجب بوده، خب نداره بده که. آخه وقتی نداره بده بعضی موقع بدل داره، بعضی موقع بدلم نداره. حالا اگه بدل داشت که خب روزه رو میگیره، مثل قربانیه در روز دهم. اما اگه بدل نداشت، یعنی صوم بدلش نبود، اینم که نداره که. یتبع بها بعد العتق، این وظیفه به گردنش باقی بمونه، هر وقت آزاد شد باید این کفاره رو بده. حالا کفارام که همش گوسفند کشتن نیست که، شتر کشتن نیست که، یه کفارم یه استغفاره، اون دیگه این حرفا رو نداره. یه کفارم یه لبک گفتن، هم یه لبک. نگاهش افتاد تو آینه، عمدن تو آینه نگاه کرد، بعد بگه لبک، همین لبک. لازم نیست تمام لبک هم بگه، اون فقره طولانی لبک، اللهم لبک، لبک لا شریک لبک، لبک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبک، این هم یه لبک. اما یه وقت هم گوسفند باید بده. به زائرین میگفتیم تو مسجد تو بیقات، آقا به آقایون و نه به خانوما، به آقایون میگفتیم آه لباس دوخته ها را در بیارید، زیریاش هم در بیارید. یا میرسیدیم تو هتل بعد از اینکه اعمال انجام میدادن، میدیم یه چیزی دستشه، شورتش دستشه، حاج آقا من یادم رفته. ما هم سر به سرش میذاشتیم، میگفتیم برو دلارا دا یه بده تا یه گوسفند برات بکشیم. اینطوره اونجا، نه این که عمدن به خدا، هول و استراب داره، هول و استراب داره. نه این که 28 چیز حرام میشه، نه این که معنوس نیست با اون صحنه ها، اون جمعیت رو تو طواف میبینه، همین در حال هول و استرابه. اون کسی که سکینه قلبی به این میده روحانی. تا میخواستم ظاهرین رو ببرم طواف، وارد مسجد الحرام که میشه، گفتم اول یه سجده شکر، بشینی رو زمین یه سجده شکر بکنی که خدا آوردتون، همچین آرام میگه. بعد میگفتیم که ببین این همون مکه است، این همون کعبه است که دنبالش بودی، نگاه میکرد شروع میکرد گریه کردن، انگار خالی میشه، اصلا یادش میرفت که باید طواف انجامه. این طواف سنگینی که ما این همه خالا میخته احکام براش تو ایران تو 10 جلسه گفته بودیم، همی گفت یا للعجب طواف چیم. تا میگفتیم این همون کعبه است که منتظرش بودی، آخ آخ شروع میکرد که اصلا یادش میرفت اون مباز. بعد میگفتیم که ببینی از اینجا میخوایم بگردیم اینطوری، هول و استرابم نداشته باشید، هولتونم دادن تون برید، هی ترمز نکشید و بعض موقع هل میدادن آدم ها، بعض یا هی میخواستن خودشونه بگیرن، به زور میرفتن. این به زور که میرفت بدون اراده تازه طواف و خراب. گفتم اگه هلتون نمیدن شما برید، مگه نمیدازن شما رو جلو، شما با اراده برید. چهار تا مسئله که اونجا میگفتیم بعد میبردیشون کنار کعبه، گفت خب نماز خوندی؟ اون که خونده بود. خب برو بخون. گفت شما میرید آخه؟ گفت نه من اینجا هستم، تو بیخ ریش من هستی، منم بیخ ریش تو هستم، برو نمازتو بخونه. میرم. گفت حاج آقا من نمازم نفهمیدم چیکار کرد. گفت خب حالا من برات یه دور کت میخونم. آرامش، این همه مشکلاتش حل میشه. حالا بعضی روحانیون جدیدم داشتیم، اونا دیگه بدتر مردم هول کرده بودن، چون بهشون گفته بودن صحت اعمال زائر مسئولیتش با توه. میدیدم دستشون اینجوری میشه. من گفت آجا شما سفر چندو بده؟ گفتم کاری به این نه، من سفرامو نمیگم چند تا اونه تو مسئله ده. گفتم خب این راهش اینه. گفت ای عجب، تو یادم نبود، برو حالا انجام ده. یعنی خیلی همون کار سخت با دونستن مسئله راحت. آقا این کفارشو باید خودش بده یا بر عبد واجبه؟ عبدم کی واجبه؟ یه وقت بدل داره سوم، یه وقت نداره. هر وقت آزاد شد بره انجام بده. او تنتقل الى صوم فيما فيه صوم مع العجز، یا نه این بدل داره، بدل صوم مع العجز عن ذبح، اونم صوم. او في صيد عليه و في غيره على مولا، یا بگیم نه این محرمی که انجام داد، این موجب کفارش اگه سید بوده، یعنی محرمی که انجام داده سید بوده، این به عهده خودشه. اما وفی غیرهی اگه غیر سید بوده علا مولا. اینا وجوه مختلف و اقوال مختلفه. وجوهون یعنی از نظر استدلال و براهینی که هست، وجوهون غیر اقوالونه ها، یعنی ما با این ادله ممکنه صور مختلفی رو مطرح کنیم. از هرها کانها علا مولا، بهترین وجه و وجوهی که از ادله خصوصاً روایات میشه استفاده کرد اینه که مولا باید بده، مطلقا ها، مطلقا مولا باید بده. اذا کان الاتیان بالموجب به امره او به اذنه، نعم لو لم یکن معزونا فی الاحرام بالخصوص بل کان معزونا مطلقا احرامن کان او غیرهو لم یبعد کانها علیه حملن لخبر عبد الرحمن ابن ابی نجران النافی لکان الکفاره فی السید علا مولا علا هذه السوره. ایشون میگه که ما بهترین قول اینه که مولا باید بده. اگر اتیان این آقا در حج و این کاری که مرتکب شده موجب اصلیش مولا بوده، اینجا حتما مولا باید بده. اگه موجب اصلیش مولا بوده، هی گفت آخ 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 شکمم از گرسنگی مردم، ای کاش یه کسی این کبوتره رو میزد با تیر توش میورد کباب میکردم میخوردم، این بدبخت و تحت فشار گذاشت، اینم محرم بود سید کرد. اینجا کان علا مولا. نه بالموجب به امرهی، نه آخه موجب رو قبلا داره که موجب این کاری که انجام داده، بله موجب کرد. حالا ببینیم ممکنه اونم یه قوله، ببینیم تا آخر بریم ببینیم چی میگه. خب نه لو لم یکن معزونن فل احرام، از این فقره ممکنه حرف ایشون درست باشه که لو لم یکن معزونن فل احرام، یعنی این مسیر این موجبش اذن مولا نبود. حالا بریم تا آخر. نه لو لم یکن معزونن فل احرام بالخصوص، بل کان معزونن مطلقا، این معزون بود اما نه معزونی که دست به این کارا بزنه، اون وقت اومد این کارا انجام داد. کان بله احرامن کان او لم یبعد کونها علی، معزون نبود یا اذن کلی نداشت که شامل این حرکاتی که انجام داده، حرکاتی که موجب کفاره میشه، او وقت اینجا اگر اینطور نبود او وقت لم یبعد کونها علیه، این کفاره به عهده خود این شخصه. حملن لخبر عبدالرحمن ابن ابی نجران النافی لکون الکفاره فی السید علی مولا علی هذه السوره. حالا بحثای روایی رو اینجا نکنیم، اجازه بدید بحثای روایی رو تو روایت بحث بکنیم. اون چه که اینجا بالاخره ایشون از بین وجوه گفت مرحوم صاحب عروه اینه که این عبد، این مملوک اگر کفاره ای انجام داد، بهترین قول و بهترین وجه استدلال اینه که بگیم این کفاره بر مولا واجب می شود و بر این آقا واجب نمیشه. حالا در بدل به صومش ممکنه اونجا روایتی پیدا بکنید و بگید که اونجا حسابش جداست. اینم حواستون باشه که وقتی رسیدیم به این مباحث انشاءالله یادمون باشه که در جاهایی که بدل به صوم هست هم آیا همین جوره از هر علی مولاه، یا خب ایشون که مطلقا این حرف رو زد. ببینیم روایات چه میگوید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.